الله أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي الغوث محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله ای رو که عنوان کردیم و قرار بر این بود که از اون اشکال جواب بدیم، به مطرح شد این بود که هرگز اسلام تحمیل عقیده و ایمان نکرده و نمی کند. علاوه بر این که در سوره مبارکه بقره فرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست، دین زوری و اجباری هم در آخرت هیچ ارزشی و نتیجه‌ای ندارد. اشکال شد به این که پس این جنگ هایی که اسلام کرده و یا اجازه اون را داده در مورد مشرکین دعوت به جهاد است، دعوت به اسلام، که اگر مسلمان نشدند باید بجنگند و وقتی که مسلمان شدند دیگه با اونها جنگیده نمیشه. و این به ذهن میزنه که پس اسلام دستگاهی به اسم جهاد در راه خدا، در راه تحمیل عقیده و ایمان داره، که این رو هفته گذشته عرض کردیم نه، اینطور نیست. حالا راه این که اثبات بکنیم که اینطور نیست، یه راهش اینه که ما احکام و دستورات خاصی که در مورد جهاد داریم ببینیم از اونها چه استفاده میشه. آیا هرگز جایی برای تحمیل عقیده وجود داره یا نه؟ و یا اون دستورات کلی که به عنوان انگیزه جهاد در اسلام بیان شده، آیا انگیزه‌ای به این نام که جهاد بکنید برای این که مردم رو ولو به زور وارد اسلام بکنید، یه همچه انگیزه هم در اون آیات و یا روایات و یا دستورات قتال و جهاد به چشم نمیخوره؟ و یکی هم این که ما خود همون جنگ هایی که به عنوان جهاد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داده که فعل اونها برای ما حجته، آیا چنین مسئله‌ای وجود داره یا نه؟ عرض میکنم که ما چند جور و در چند مورد ما دستور جنگ داریم. یه مورد موردی است که اصطلاحاً هم به او دفاع گفته میشه و در اونجا فقها هم عنوان کردن که دفاع واجبه، اجازه مجتهد هم در اونجا لازم نیست و اذن امام هم در اونجا معتبر نیست. اون رو بهش میگن دفاع که فقها فرمودن که در دفاع اون شرایطی که در جهاد ابتدایی و در جهاد دعوت هست در اونجا وجود نداره و اون شرایط مثلا در اونجا می‌فرمایند که بر زن جهاد نیست، ولی در مورد دفاع میگن بر زن هم دفاع لازمه. بر اعرج مثلا که در آیات شریفه هم هست، لیس علی المریضه حرج ولا علی الاعرجه حرج. خلاصه برای بعضی از ذوی الاعذار که در اونجا نفی وجوب شده در اینجا فرمودن که نه، واجبه و معیاری که در اینجا هست غیر از معیارهایی که در اونجاست. مثلا در باب جهاد ابتدایی اون آیه شریفه که می‌فرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، یا الان خفف الله عنکم ان یکن مئتون صابره یغلبو مئتین بإذن الله والله مع الصابرین. این گرچه به صورت اخباره ولی اخبار به دعای انشاس، یعنی در یه مواردی هست که جهاد لازم نیست، اون در صورتی است که تعداد جمعیت، یعنی جهاد دعوت، تعداد جمعیت کفار اگر قبلا همونطور که در آیه اولی هست اگر 20 نفر باشن، مسلمون ها 20 نفر باشن، می فرماید که ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبو الفین بإذن الله، یعنی 2000 تا، یعنی 10 برابر اگر تعداد اونها شد باز بر مسلمون ها جنگ واجبه. که بعد می فرماید الان خفف الله عنکم، بعدن این رو تنزیل تخفیف میده خداوند عالم، می فرماید اگر 100 نفر باشن و اونها 200 نفر باشن باز در اینجا مقاومت و ایستادگی و ادامه جنگ لازمه، یعنی تعداد اگر 2 برابر شد و عده مسلمان ها نصف عده کفار شد در این صورت واجبه. اما این مطلب در مورد دفاع نیست، اونجا برای همه لازمه، عرض کردم، حتی برای صاحبان عذر. پس یکی مسئله دفاع مصطلح که احکام ویژه‌ای هم دارد که به بعضی از اونها اشاره کردم، این رو در روایات در مورد که ذکر میکنه در جلد 11 وسائل در اونجا ذکر میکنه که اگر جوری باشد که یخاف و علا بیزت الاسلام، اگر جایی باشد که دشمن هجوم کرده به عده‌ای از مسلمان‌ها برای کوبیدن اسلام، برای کوبیدن مسلمین به جوری که فیه دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اینجا می‌فرماید که حالا حاکم و سلطان هر که می‌خواد باشه برای مسلمان‌ها در یه همچه مواردی دفاع لازمه و این فرق نمی‌کنه که به خود اونها حمله شده باشد یا به کشور دیگر اسلامی که در اونجا مسلمین زندگی می‌کنن. این مورد دفاع است که برای همه کس و برای همه مسلمین لازمه. یعنی فرض بفرمایید که به فلسطین یا به لبنان یا به کشور دیگر اسلامی اگر جنایتکاران حمله بکنن و بخواهند که اونجا اسلام را از بین ببرن و غلبه رو به مسیحیت یا صهیونیسم بدن، برای همه مسلمانان روی زمین دفاع واجب است و لازم. این که پیداست که در اینجا مسئله تحمیل عقیده‌ای به اصطلاح در کار نیست، صرفاً همون مسئله دفاع است و مسئله جلوگیری از زورگویی دیگران به مسلمان ها. اینجاست باب ششم وسائله که در اونجا میفرماید باب و حکم المرابطه فی سبیل الله و من اخذ شیئا لیرابط بهی و تحریم القتال مع الجائر الا ان یدهم المسلمین یدهم المسلمین من یخشا من علا بیزت الاسلام فیقاتل عن نفسه او عن الاسلام. البته باب رباطه، یعنی باب مرزداریه که آیا در زمانی که حاکم جائری بر مسلمین حکومت میکنه آیا رباط یعنی مرزداری در مرز مسلمان به حالت آماده باش باشد برای اینکه اگر دشمنی حمله کند به این کشور اسلامی با اینکه حکومت با جائر و ظالمه، این تکلیف چیه و باید چه بکنه. این روایت اینه: قال سأل ابوالحسن علیه السلام رجل و انا حاضر فقلت له جئت فداک ان رجلا من موالی بلغه ان رجلا یعطی سیفا و قوسا فی سبیل الله فعطاه فاخذها من اخذهما من و هو جاهل به وجه السبیل. میگوید جئت فداک، بعضی از دوستان شما رجلا من موالی بلغه ان رجلا یعطی سیفا و قوسا فی سبیل الله، یک کسی اعلام کرده بود که من شمشیر و تیر و تیر کمان به اصطلاح به هر کسی که بخواد بیاد بگیره من اسلحه به اصطلاح اسلحه اون روز رو در اختیارش میذارم. فعطاه این شیعه شما و دوست شما فعطاه فاخذه ما من، اینا رو گرفت از او و هو جاهلان به وجه سبیل، نمیدونست که این جنگی که در پیش هست و اون نظری که هست چیه. ثم لقیه و اصحابو، یعنی از طرف حکومت جائر به اصطلاح بوده این اسلحه و برای دفاع از منافع اونها. ثم لقیه و اصحابه فاخبروه ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز. اصحابش یعنی شیعیان و دوستان شما به او اطلاع دادن که جنگ با اینها و در کنار اینها جایز نیست. و امروه و به رده ما گفتن که برو اسلحه رو پس بده. قال فلیفعل، حضرتم فرمود که درست گفتن، جهاد در کنار حاکم جور و طاغوت این صحیح نیست و درست نیست. قال فلیفعل، و همینطوری که بهش پیشنهاد کردن که برگردون، باید بره برگردون. قال قد طلب الرجل فلم یجده و قیل له قد غدر رجل. عرض میکند راوی که این شخص رفته دنبال اون شخص که اسلحه رو پس بده، پیداش نمیکنه و بهش گفته میشه که این مرد هم رفته، یعنی از دنیا رفته. قال فلیرابط ولا یقاتل، حضرت فرمود خب حالا عیبی نداره، اسلحه رو نگه بداره، یرابط یعنی همون در مرز توقف بکنه ولی دست به جنگ و قتال نزنه. قال مثل قزوین و اسقلان و دیلم و ما اشبه هذه الصقور. فقال نه، سوال کرد مثل قزوینه، مثل اسقلان، مثل دیلم و ما اشبه هذه الصقور، خلاصه نظیر این مرزها، این مرزهایی که با کفار به اصطلاح هست. شاید نظرش اینه، این مثال ها رو زده که این جاها مرزهایی است که در کنار کشورهای کفر، اینجا بازم اشکال داره. فقال نه، قال فان جاء العدو، فرمود بله بله اونجا باشه. فان جاء العدو الى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع. خب حالا این مسئله برای این پیش آمد که الان که شما از اون طرف میفرمایید که نباید بجنگه در کنار اینها، از اون طرف هم میگید که خب بره مرابط باشد و مرزدار باشد و حالت آماده باش داشته باشه در مرز و شمشیر و اسلحه هم در دست داشته باشه. حالا اگر آمد و ناگهان دشمن حمله کرد به این کشور اسلامی از این مرز، این تکلیفش چیه؟ دست رو دست بذاره و دست به شمشیر نبره؟ قال یقاتل ان بیزت الاسلام یا یجاهد. حضرت فرمود که نه، اینجا دیگه جای دست رو دست گذاشتن نیست، چون دشمنیست، به کشور اسلامی حمله کرده و کافره، به اسلام در حقیقت حمله کرده، اینجا دست به شمشیر ببره و دفاع بکنه، ولی دفاعش از اسلام باشه، نه دفاعش از حکومت طاغی و جائر. یجاه قال لا، این سوال مثلا میکنه که خب به این قصد و به این عنوان آیا مقاتله بکنه؟ قال یجاهد، از مرکز اسلام جهاد بکنه؟ فرمود که نه، الا ان یخاف علی دار المسلمین. که انه این جمله‌ای که اول سوال کرد، که انه نظرش این بود که این نظرش و قصدش این باشه که از مرکز اسلام و یک کشور اسلامی دفاع بکنه، بازم اشکال داره. حضرت میخواد بفرماید بله، الا ان یخاف علی دار المسلمین، مگر اینکه دارالاسلام و دارالمسلمین به خطر بیفته، در چنین صورتی بله اشکالی نداره. یعنی در حقیقت دفاع از اسلام و دفاع از کشور اسلامی کرده، نه دفاع از حکومت حاکم جور. ارأیت که لو ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم. فرماید که خبر بده به من، بگو آیا اگر روم که اون روز کشور غیر اسلامی بوده و کافر بوده، اگر اینها وارد بر مسلمان ها بشن، مسلمان ها نباید جلوی اونها رو بگیرن؟ قال یرابط ولا یقاتل، باز حضرت تأکید میکنه به این مطلب که یرابط ولا یقاتل، باز مرابطه بکنه ولی جنگ نکنه. و ان خاف علا بیدت الاسلام و المسلمین قاتل فیکون قتاله لنفسه لیس للسلطان. میفرماد بالاخره اگر کار به اینجا بکشد که مرکز اسلام و جان مسلمین به خطر بیفته، اینجا جای جنگیدن هست و مجاز است که بجنگد، ولی قتالش و جنگش برای خودش است، برای دفاع از خودش است، دفاع از اسلام است، نه دفاع از سلطان. لأن فی دروس الاسلام، دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برای این که در دروس یعنی کهنه شدن، یعنی کهنه شدن اسلام، دروس یعنی کهنه شدن یاد پیغمبر اکرم است. خب اینجا باز دو دفعه روایت دیگری هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل دخل ارض الحرب بامان فقذل قوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم ان يمنع نفسه و یقاتل عن حکم الله و حکم رسوله. میگه که یه فردی وارد زمین حرب شده با امان، امانم به او دادن. فقط القوم الذين دخل عليهم، اتفاقا این به اونهایی که پناهنده شده و بهش امان دادن، یه دسته دیگری به جنگ با اونها میان. حالا این در میان اونها باشه و با اینکه اونها کافر هستن، خب این وقتی که مورد حمله واقع میشوند در کنار اونها آیا بجنگه یا این که دست روی دست بذاره؟ حضرت میفرماید که نه، این از خودش که باید دفاع بکنه. این اگر در اینجا بجنگد و شمشیر برداره، در حقیقت از خودش دفاع کرده. قال علی المسلم ان یمنع نفسه و یقاتل از حکم خدا و حکم رسوله، و اما ان یقاتل الکفار علا حکم الجور و سنتهم فلا یهل له زاله. خب مقصود این بود که این روایت مدرک همون مسئله دفاعه، که خلاصه جایی که مورد هجوم کفار بشه و اسلام در خطر قرار بگیرد، این لازم است که مسلمان ها دفاع بکنن و دست و اسلحه ببرن و جنگ بکنن. این که اصلا هیچ مسئله این که مسلمان بشن و مسئله این که اسلام اگر آوردن فرض بفرمایید که دیگه جنگ نباشه، اینم پیداست که همینطور که از اسمش روشه، خلاصه جنگی به عنوان دفاع از نفس و دفاع از ایدئولوژی اسلام و حقیقت اسلام. این یه قسمه. قسم دیگری که هست اینه که کفاری را به ما خبر رسیده که اینها آماده هجوم هستند بر کشور اسلامی و اینها دارن تدارک میبینن، نقشه کشیدن و مشغول این هستن که ناگهان هجوم بکنن به کشور اسلامی. حالا اینجا وظیفه چیه؟ اینجا حالا اگر ما گفتیم که باز در اینجا مسلمان ها لازم است که جنگ بکنن، باز این عنوان چیه؟ عنوان دفاعه. یعنی لازم نیست که و عقل اجازه هم نمیده که کفار ما جایی جایز باشه که دست و اسلحه ببریم که اینها وارد بشن، عده‌ای از ما رو بکشن، اموال ما رو به طاقت تاراج ببرن، خرابکاری بکنن، افساد بکنن، اون وقت بعد ما در سعی دفاع براییم. این در این که دفاع در اینجا هم لازمه، البته مراحل داره دار. یه مرحله است که ما میدونیم نیتشو دارن، اما هنوز به اون حدی که بشه گفت که دیگه چیزی غیر از رسیدن موعد و وقت حمله چیز دیگری باقی نمونده. تنها همه مسائل جوره، فقط منتظر یه فرمان هستن از فرماندهشون. اما یه وقتی نه، یه مقدماتی رو فراهم کردن، ولی تا به مرحله عمل برسه این خب خیلی کار داره. حالا اونی که ما الان اینجا روش بحث میکنیم و از اقسام او رو حساب میکنیم، نه، اینه که نقشه و طرح و تدارکات و همه و همه کاملا آماده و مجهز برای حمله کردن هستن به مسلمین. خب اینجا رو بگیم که نه، ما حق نداریم که در مقام دفاع و در صدد دفاع براییم، باید بذاریم اونا بیان داخل کشور ما، اون وقت هست که ما میتوانیم یا لازم است به عنوان دفاع حمله بکنیم. این رو عقل زیر بار این مطلب نمیره و این در حقیقت همون مسئله عرض کنم که در اون آیه شریفه هست که میفرماد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. خدا اذن داده است به اونهایی که یقاتلون، یعنی اونهایی که مقاتله میشوند و مورد هجوم قرار میگیرند. این نفرموده که للذین مثلا در سابق مورد چیز واقع شدن، مورد هجوم قرار گرفتن، به طور لفظ مضارع و استقبال فرموده اذن للذین یقاتلون، یعنی اینهایی که مورد هجوم و مورد حمله قرار میگیرند، به اینها اذن داده شده است به این که اینها مظلوم هستند، به انهم ظلمو و اینها باید از خودشون دفاع بکنن و خدا به اونها اذن دفاع داده. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. اون وقت خداوند متعال هم بفرماید که خدا به کمک کردن اینها تواناست. الذین اخرجوا من دیارهم به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اونهایی که از خانه و زندگیشون به جرم توحید و خدا پرستی بیرون کردن و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا. خدا دلیلم که میاره برای این اذنش این جمله است که میفرماید ولولا دفع الله، یعنی دفع خدا و دفاع کردن خدا و دفع و از بین بردن بعضی از مردم به وسیله بعض دیگر، هر آینه صوامع و بیع و صلوات و مسجدی که یذکر فی اسم الله، خلاصه معابد، حالا معابد یهود و معابد نصارا و معابد مسلمین، اینها همه از بین دفاع است به عنوان از بین برنده اونهایی که اگر جلوشون رو رها بکنن و جلوی اونها رو نگیرن، اونها لهدم از صوامع رو و مساجد رو و مراکز اسلامی رو و مراکز عبادت رو خراب میکنن. این به معنای به اصطلاح نه وجوبه و نه به معنای چیز، بلکه این به اصطلاح در معنای جامع استعمال شده. یعنی اذن للذین یقاتلون، اذن معناش اینه که اجازه داده شده که این کارو بکنه. حالا این اگر به اصطلاح چی باشه، میگن اجازه، همینطور که امر در مقام توهم حذر، اینو داریم در اصول که امر در مقام توهم حذر ازش وجوب استفاده نمیشه. همینطور اگر اجازه هم ممکنه گاهی اجازه در مقام توهم ممنوعیت اگر داده بشه، اون بیشتر از همون ترخیص و اجازه و اینها ازش استفاده نمیشه. پس بنابراین گاهی ممکن است که در موردی که واجبم هست ولی اونجا چون توهم میشه که مانعی در کار باشه و به اصطلاح آدم کشتن و یا مالی رو از بین بردن ممنوعیت داشته باشه، این رو اذن به اصطلاح برای رفع اون جهت و برای رفع توهم حرمت که داده میشه، بعد احتمال این معنا هست که یعنی حتی اینجا یعنی خلاصه با وجوب هم میسازه، یعنی اینجا واجب باشه کمان که همینجور بوده، یعنی اون موقعی که به اصطلاح امثال این آیه شریفه نازل شده اونجا جایی بوده که حتما باید اطاعت امر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بکنن و در جنگ شرکت بکنن. خلاصه اینجا اذن معمولا اونی که معنا و مفهوم مطابقش هست ترخیص بیشتر نیست، ولی ممکن است که حتی در موارد وجوب هم استعمال بشود و به عبارت اخرى این اذنه و اذنی که در اینجا گفته شده دلیلی بر این نیست که جایزه، یعنی مرخصه، میخواد بکنه میخواد نکنه، نه میسازه با این که در مورد واجب هم بوده باشه. بله، خلاصه این آیه شریفه هم باز انگیزه جهاد رو مشخص میکنه. این هم یه قسم که ممکنه اینو برای این جهت این آیه رو خوندم که ممکن است از همین کلمه اذن للذین یقاتلون ما بفهمیم به این که بله اینجا جای این جن، یعنی لازم نیست که حتما حمله بکنن و بعد ما در مقام دفاع براییم، نه اینجا اجازه داده شده همین که در آینده نزدیک مقاتله ما مورد مقاتله واقع می شویم به این که دشمن خودشو آماده کرده، حالا این منافات نداره به این که ما اخطاری اعلامی هشداری این حرفا لازم باشه که بدیم، ولی این که ما منتظر باشیم که حتما به ما حمله بکنن و بعد به اون حمله بکنیم، نه یه همچین مطلبی وجود نداره. بله خب اون رو به اصطلاح در مورد یک اخراج من دیارهم وجود داشته، اما این رو اونی که ملاک و میزان به اصطلاح قرار داده شده اون جهته، بلا مسائل دیگه مطالب دیگه هم در ذیل آیه شریفه داره، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. حالا اینها آیا شرطه؟ یعنی حتما باید اینجور باشه؟ اما اگر نه اینا واقعا مسلمون هستن و واقعا هم عرض کنم که اطمینانی نیست به این که حالا اینا اگر قدرتی پیدا بکنن، ولی غالبا لا ینفکه. خلاصه این رو میخوام به عنوان قید احترازی نیست که اگر اینها لم یکونو یخرجون من دیارهم فعلا و عملا اینجا دیگه اذن وجود نداشته باشه، اونی که موضوع هست همون کلمه اوله. باز مورد دیگری هست که باز اینجا منظور اینه، این از این تقسیم بندی ما این نظر رو دنبال میکنیم که اینجا باز مسئله دفاعه، منتها البته دفاع با اونجا فرق داره و ممکنه یک مقدار ابهامی در وجوب دفاع در اینجا وجود داشته باشه، ولی در این جهت که جامع اینها به اصطلاح هرگز به عنوان تحمیل عقیده بر عده‌ای که کافر باشن و مشرک باشن این جنگ و این دفاع لازم نشده، بلکه صرفاً به منزله برای دفاع از عرض کنم که اسلام که مورد هجوم قرار گرفته یا مسلم و جان مسلمان ها که مورد هجوم قرار گرفته یا قرار خواهد گرفت. سوم عده قبلا حمله کرده و عده ای را کشته و اموالی را به غارت بردند. اینی که عرض کنم که جای اشکال و جای شبهه نیست که در صورتی که عده ای از مسلمون ها رو، ولو خود ما نباشیم، عده ای از مسلمون ها رو اینها رو تحت فشار قرار دادن، مورد هجوم قرار دادن، عده ای از اونها رو کشتن و اموال اونها رو به غارت بردن و چه بسا عده اونها رو عبد خودشون و استرقاق کردن، اسیر کردن، بردن، خب اینجا عرض کنم که جای اشکال نیست که معزون هستن اینها برای جنگیدن، برای اینکه آیه شریفه هم میفرماید که باز همون که عرض کردم ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لهدم از سوام او و بیه و صلواتون و مساجد و یذکر فی اسم الله یا اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. و اینی که عملا هم پیغمبر اکرم همین جور بوده، پیغمبر اکرم دارد که نامه هایی به سلاطین اون روز، به خسرو پرویز، به امپراتور روم، به امپراتور، به پادشاه عرض کنم که دیگر کشورها، خیلی از کشورهاست که در اون نامه هایی که به زمامداران نوشته در اونجا میبینیم که در اون نامه ها اشاره کرده که تو اون افرادی را که عبد خودت قرار دادی و اونها رو به استضعاف کشوندی اینها رو نجات بده و تسلیم بشو سالم بشی. این منظور این نی که یعنی حتما باید تو مسلمون بشی و کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بگی، بلکه در اونجا داعی به جنگ و تهدیدی که پیغمبر اکرم اونها رو کرده، همونطوری که در داستان حضرت موسی که در قرآن کریم نقل کرده که به اون میگد که من آمدم برای اینکه تو بنی اسرائیلی را که اونها را استعباد کردی و تحت شکنجه قرار دادی اینها رو ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، من آمدم برای اینکه این بندگان خدا رو از دست تو نجات بدم. اما مسئله دعوتش به توحید و دعوت به خدا پرستی و دعوت به این که دست از دعوت به نصب بردار، اینها روی ارشادات و اظهارات و بیانات و اظهار معجزه و امثال اینها بوده. اونجا رو به اصطلاح از راه زور نمیخواسته که او رو وادار بکند به اینکه اعتقاد پیدا بکنه، بلکه سلاطین اینها افرادی رو در کشورهای خودشون اینها رو به بند کشیده بودن و مانع بودن از اینکه حقیقت اسلام به اونها برسه و جلوگیر بودن و دلیلش همون پاره کردن نامه پیغمبر و بی‌اعتنایی به نامه پیغمبر بود. خلاصه مطلب اینه که در اونجا همینطوری که در اون آیه شریف هم اشاره شده که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. میفرماید چرا در راه مستضعفین و نجات مستضعفین شما جنگ نمی کنید، توبیخ می کنه؟ پس یکی از انگیزه هایی که در جنگ ها یا در تهدید هایی که از پادشاهان اون روز می شده که اگر این کارو نکنی تو مورد هجوم و حمله مسلمون ها قرار خواهی گرفت، برای چی بوده؟ برای نجات مستضعفین بوده. اون مستضعفینی که گرفتار چنگال ظلم و ستم اونها بودن، پس یکی از انگیزه ها در این طور موارد نه مسئله تحمیل اسلام بوده که نه اگر مسلمون نشی و اگر اعتقاد پیدا نکنی عرض کنم که حتما کشته خواهی شد، نه،
او برای این بوده که اونها با این عدم تسلیم و عدم انقیادشون و عدم اسلامشون، اینها سدی بودن و مانعی بودن برای رسیدن دعوت اسلام به مستضعفین، که اونها خودشون در اختیارشون دعوت اسلام قرار بگیره مستضعفین و اونها خودشون به اختیار خودشون مسلمون بشن. پس اینها چون مانعیت از این کار داشتن و رسیدن حق مستضعفین به اونها، از این جهت اینها مورد هجوم قرار می گرفتن از طرف اسلام، اونم البته با طی یه مقدمات و مراحلی. اما اگر اونها دست ظلمشون رو اثر اونها برمی داشتن، نه مورد تعرض قرار نمی گرفتن. حالا این هم البته در این آیه شریفه در اینجا دارد که الذین المستضعفین النساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. در این آیه افرادی از مستضعفین رو میگه در راه اونها شما مقاتله کنید، اینهایی که خدا رو قبول دارن، میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. ولی مستضعفینی که این مطلب رو ندارن اینا چجوره؟ اینا باز ولو در آیه، البته آیه در یه مورد خاصی ممکنه ملامت و سرزنش کرده باشه، اما این که در موردی که مستضعفینی باشن و اونها اعتقاد به خدا هم نداشته باشن و مسلمون نباشن، اونها دیگه مقاتله نیست و حق ندارد اسلام برای نجات اونها بجنگه، این مطلب از این آیه استفاده نمیشه، یعنی مفهوم نداره. اونی که در این آیه متعرض شده این دسته خاص هستن، ولی منافات نداره، چون اونها هم مستضعفین دیگر، اونها هم حق دارن برای اینکه دعوت اسلام و ابلاغ اسلام و تبلیغ اسلام به اونها برسه. همونطوری که در آیه شریفه میگه که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قال الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. اینایی که مستضعف هستن و میمیرن مشرک، اینها رو مورد خطاب و عتاب قرار میگیرن. پس اینا معلوم میشه حق دارن، برای اینکه اگر خودشون نمیتوانند خودشون رو نجات بدن و خودشون رو به مرکز اسلام برسونن، اسلام و پیغمبر اسلام به اونها ابلاغ اسلام و قرآن رو بکنه، و اگر کسی مانع شد و جلوگیری کرد و سد شد، این سد رو بر مسلمین لازمه که بشکنن و ابلاغ اسلام رو به اونها برسونن، و در این راه هم اگر کار به جنگ و مقاتله کشید این رو انجام بدن. مثل اینکه دیر شده و وقتم گذشته و ما مطلبی هم نگفتیم. بله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.